بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان. کشف حجابی از تاریخ تمدن. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 4. 1. فلسفه چیست؟ فلسفه چیست؟ عنوان یکی از مقالات معروف مارتین هایدگر، یکی از فلاسفه آخر الزمان است که علناً پایان فلسفه را اعلام داشته و تا کنون هیچ فیلسوفی چنین ادعایی نکرده است. بعداً به اندیشه و ادعای این فیلسوف معاصر خواهیم پرداخت. و اما رساله فلسفه چیست از این فیلسوف را هر که به هر زبانی بخواند با خود خواهد گفت فلسفه چیزی هزاران بار دست نیافتنی تر از خود خداست و بهتر است که دورش خط قرمز بکشیم. به راستی فلسفه هایدگر را هیچ احدی نفهمیده است. او درباره هر چیزی که سخن میگوید در واقع فقط درباره خود آن چیز سخن نمیگوید و سپس درباره چیزهایی سخن میگوید که هیچ کس نمیتواند بفهمد که آن چیزها اصولاً چیزهایی هستند و یا قرار است بعداً خلق شوند. ولی با این حال من اعلام میکنم که کسی هستم که به راستی هایدگر را فهمیدم. فلسفه او فلسفه نفهمی است. فلسفه آخر الزمان. فلسفه بی زمانی و سکون مطلق. همان فلسفه است که حکیمان العاد یا ایلیائیان به زعم من در حدود 5 قرن قبل از میلاد مسیح در یونان و روم باستان از آن دم می زدند. هایدگر خود داعیه رجعت به ازلیت فلسفه، یعنی فلسفه نخستین یونانیان را دارد و می خواهد ذات قدیم و ازلی فلسفه را بیابد ولی نمی تواند. چرا؟ زیرا فلسفه ایلیائی همانا آغازیت فلسفه و آغازیت زمان بود، ولی قرن 20 قلمرو به آخر الزمان و پایان فلسفه است، یعنی پایان گردش اندیشه است. او تلاش فراوان نمود که این پایان را به آغاز برساند ولی نتوانست. ما در این کتاب این مقصود را محقق می‌سازیم. اثبات بی زمانی یا جاودانگی در قلمرو به زمان و به واسطه اندیشه زمانمند. فلسفه یا فیلسوفی که واژه یونانی است در ریشه لغت خود دارای 2 بخش می باشد به معنای عشق به حقیقت است. پس این معنا همان گوهری حق‌جویی بشر در همه جای تاریخ و جهان بوده و صرفاً معنای یونانی نیست. و تلاش مذبوحانه هایدگر در یونانی جلوه دادن فلسفه یک تلاش نجات پرستانه می باشد. هایدگر گویی یادش رفته بود که درست همزمان با سقراط و پارمینیدز و هراکلیت و زنون در هندوچین باستان هم کسانی چون بودا و لاوتزو و کنفسیوس و منسیوس می زیستند که چه بسا رادیکالتر از آن حکیمان یونانی می اندیشیدند و بلکه بسیار پیشرفته تر بودند و به حکمتهای عملی دست یافته و در ذات حقیقت غرقه بودند و خود جمال عریان فلسفه بودند و نور حق را برمیتاباندند. تا آنجا که مریدانی بیواسطه کلام و تعلیم میپروردند و آنچه را که حکیمان یونانی میاندیشیدند حکیمان مشرق زمین میدیدند و میزیستند. فلسفه اگر عشق به حقیقت است و حقیقت هم اگر امری یگانه و مطلق و جاودانه و فوق تغییر است و بی نیازی از واضح ترین معنای آن می باشد و در فراسوی باید و نباید و امکان و ضرورت قرار دارد، پس بایستی بتواند بود و نبود جهان را یگانه سازد و یگانه ببیند. زیرا تا بود و نبود 2 امر متضاد است، پس همه امور بشری غرق در تضاد است و اگر فلسفه نتواند بنیاد این تضاد را براندازد، نه تنها حقیقتی نیافته و بیانگر عشق و حقیقت نیست، بلکه اگر هم عاشق باشد عاشق تضاد است، یعنی عشق به تباهی و خلاف حقیقت. بدین گونه است که به نظر ما فلاسفه واقعی در دوره‌ای حدود قرن 4 و 5 و 6 قبل از میلاد پدید آمدند که لائوتزو در چین و امثال پارمینتز و سقراط در یونان مشهورترین نمونه آن می باشند. و زان پس فلسفه سیر انحطاط را آغاز کرده و ما شاهد فلسفه ضد فلسفه و حقیقت ضد حقیقت هستیم که در یونان باستان ارسطو را میتوان علناً پدر این انحطاط دانست و از همو این انحطاط به سایر نقاط جهان سرایت کرد، از جمله به جهان اسلام که پرورش دهنده کسانی چون فارابی و بوعلی و ابن رشد است. فلسفه یک بار دیگر با ظهور اسلام در امامان شیعه رخ نمود و این بار به کمال خود رسید و برای همیشه پایان یافت، ولی نورش در جهان حضور دارد و کسانی که بتوانند از طریق عشق به این فیلسوفان کامل به این نور برسند فیلسوفند. این فلسفه و فیلسوفان عصر آخر الزمان فقط به قدرت عشق به آن فلسفه امکان دستیابی به فلسفه را دارا هستند و نه به واسطه تأملات و تحصیلات و تحقیقات فلسفی. یعنی آن فیلسوفان کامل در جهان زنده اند و عاشقان حقیقت را باطنن و روحن تعلیم می دهند که این تعلیمی کاملاً نوریست و نه کتابی و فکری. و نیز مریدانی که در رابطه مستقیم با چنین فیلسوفان آخر الزمان قرار بگیرند دارای این نور می شوند. ولی به محض دور شدن از تن این فلاسفه بی نور می گردند. لذا مریدان حقیقت بایستی تا به آخر همنشین این فلاسفه نوری باشند، زیرا اینان دارای بدن نوری هستند و نور حقیقت همان بدن آنهاست. هیکل نوری در فلسفه شیخ اشراق سهروردی مختص فلاسفه آخر الزمان است که نخستین آنها همان امامان شیعه بودند و خود شیخ اشراق نیز نهایتاً معترف گردید که فیلسوفان واقعی کسانی چون بایزید بسطامی اند نه ارسطو و فارابی. پس فلسفه عشق به حقیقت است و فیلسوف هم کسی است که به واسطه این عشق توانسته است که به حقیقت برسد و خود حقیقت گردد. سخن انالحق از حلاج دال بر این امر است. من حق هستم، یعنی من فیلسوف هستم. حقیقت نهایی و ابدی وجود خود فیلسوف است، زیرا آن حق از ذات خود فیلسوف آشکار می شود. به همین دلیل فلسفه واقعی چیزی جز خودشناسی نبوده است. ولی آیا به راستی از میان هزاران نفر انسانهای معروف به فیلسوف در تمدن 2000 سالی غرب کدامشان اهل خودشناسی بودند و میتوان آنان را مظهر حق دانست؟ معضل خودشناسی در فلسفه غربی حداکثر یکی از موضوعات فلسفی تلقی شده است که آن هم در طی قرون اخیر به کلی حذف گردیده است و یا حد اکثر همچون فلسفه هگل و اگزیستانسیالیزم ها صرفاً معضل ذهنی است و آگاهی منطقی ذهن را همان خودشناسی می داند و بس. یعنی به قول هگل اندیشیدن درباره اندیشه و هگل این اندیشه درباره اندیشه را مترادف با مطلق و حقیقت و خدا می داند. و بدین گونه اهمیت و حق خودشناسی در فلسفه را در مبتذل‌ترین و کودکانه‌ترین حدی ساقط می‌کند و کل خود آگاهی را مبدل به بازی با ایده‌ها می‌سازد و معضل ایدئولوژی رخ می‌نماید که خطرناک‌ترین و جنون‌آمیزترین بازی کودکانه بوده است و جهان را به بلاهت دوران نوبلوغی کودکان مبتلا ساخته است. چرا عشق به حقیقت همانا خودشناسی است؟ اگر عشق به حقیقت روی به باطن خود انسان حقجو نداشته باشد، اصلاً عشق به حقیقت نیست و یک بلهوسی فکری بیش نیست. زیرا اگر کسی عاشق حقیقت است، ذاتاً و طبعاً عاشق آن کسی یا چیزی است که در وجودش عاشق حقیقت است. این حقیقت همان اوی نهان در باطن فرد عاشق است که باید شناخته و آشکار شود. عشق به حقیقت هرگز نمیتواند عشق به چیزی در خارج از وجود فرد باشد. این در واقع عشق نیست، بلکه بلهوسی و بازی و ماجراجویی است. بازی با پیرامون است و توسعه این پیرامون که همان جهان خواری است. عشق به حقیقت، عشق به چیزی و یا عشق به شناخت چیز یا چیزهایی نیست. عشق به شناخت جهان هم نیست. عشق به شناخت خدا هم نیست، بلکه عشق به یافتن چیزی غیر از همه چیزهاست. عشق به یک گمشده است که کمترین تعریف و حس و تصوری هم در باره اش وجود ندارد. عشق به یک مطلق است. عشق به ماورای کل جهان هستی است. عشق به فناست. حقیقت حتی آنگاه هم که یافته شد هیچ تعریف و توصیفی ندارد. حقیقت چیزی از جنس دانستن و دانستگی نیست و ربطی به اخبار و اطلاعات ندارد. حقیقت در مرحله ظهورش از وجود خود فیلسوف حق پرست به صورت نوری نامرئی ساطع می گردد و قلوب بشری و بلکه ذات جهان را منقلب می کند. عشق به حقیقت به لحاظ احساس از نوع احساس فناست و نه احساس وحشت و مرگ و گریز. فنایی که پرستیده می شود. این همان فلسفه و فلسفیدن و فیلسوف شدن است. فنایی که این جاودانگی احساس می شود. فلسفه حاصل احساس یگانه‌ای در باره بود و نبود است. چون این کسی عاشق حقیقت است و لایق فیلسوف شدن. مسئله بقا و فنا تماماً زمانیت است. پس بدین لحاظ فلسفه همان فلسفه زمان است، زیرا زمان همان عنصر احساس وجود و عدم در بشر است. و فقط عاشق فنا در حین بقاست که میتواند سر زمان را دریابد و این به لحاظ مسئله شناخت کمال شناخت فلسفی میباشد که البته مطلقاً شناختی منطقی و علت و معلولی نیست، بلکه شناختی تماماً با تن و جان و دل و روح است، شناخت اشراقی و شهودی. این شناخت حاصل اتصال فیلسوف با حقیقت است، با یگانه مطلق. عشق به فنای در حین بقا یعنی اراده ذاتی به یگانه سازی و یگانه بینی بوده نبود. و این عشق و اراده ذاتی یعنی عشق به حقیقت سربرآورده از عشق پاک است. آن که عاشق شد و هر آنچه که داشت را برای سعادت معشوق نهاد و نهایتاً از معشوق درگذشت. پس عشق به حقیقت یا فلسفه یک اجر و محصول تلاش و جهاد عملی انسان عاشق در قلمرو تقوا و ایثار است. ایثار از معشوق با حفظ عشق و با شکر. به همین دلیل بسیاری از حکیمان قدیم مجرد زیستند. این به معنای روحانیت و ریاضت کشی مرسوم نبوده است. این به دلیل حفظ تقوا و ممانعت از زنا بوده است، زیرا چون این عاشقی نمیتوانسته با کس دیگری ازدواج کند و این ازدواج را زنا و ناپاکی میدیده است. پس عشق به حقیقت یعنی فلسفه حاصل عشق با شکر در فراق محبوب است. وصال و فراق همان زمینه وجودی و احساس قلبی یگانگی بود و نبود است و این همان مکتب العات و حکمت ایلیایی است که در تاریخ منقرض شده است، چرا که وصال در فراق و عشق با شکر و ایثار محبوب منقرض شده است و لذا چون این حکمتی اصلا نه مفهوم است و نه محسوس و نه ملزوم. حکمت نوری است که از عشق پاک برمیتابد. بنابراین طبیعی است که چرا زمانیت ذات نخستین این یگانگی میباشد. دوری و نزدیکی با محبوب همان عنصر زمانیت است. اگر زمانیت نباشد دوری و نزدیکی امری واحد است و اصلا منتفی میگردد. این یگانگی بود و نبود است. بود و نبود خیشتن. یگانگی با معشوق بودن و نبودن. نیاز به فرارفتن از زمانیت و لذا مکانیات. پس توحید معنا و بلکه واقعی سربرآورده از عشق پاک است. وصال در فراق، وصال با محبوب در دل خیشتن. حکمت از چنین دلی رخ می نماید. عشق یعنی آتش ذاتی و تمام عیاری که همه ارکان و اعضا و حواس وجود عاشق را به سوی وصال با معشوق می کشاند و کل ارادش را تسخیر می کند. و تقوا امری درست در تضاد با این امر می باشد. پس وصال در فراق با شکر و حفظ نیروی عشق و گذشتن از محبوب و دوری گزیدن از او قلمرو یگانه سازی اراده و ضد اراده در خیشتن است. یعنی یگانه سازی وصال و فراق، بود و نبود. و عشق به حقیقت یعنی فلسفه فقط و فقط می تواند از چنین انسانی سر برآورد و لاغیر. این تعریف ما از فلسفه است و نخستین بار است که چنین تعریفی از فلسفه ارائه می شود و شر فیلسوف مشربان ریایی و ناحق را از حریم قدسی فلسفه پاک می کند تا دست از سر فلسفه بردارند. پس ذات فلسفه همان عشق پاک است و فلسفه به معنای عشق به حقیقت همانا عشق به درک راز عشق است. بدین طریق ما کسانی چون لاوتزو، بودا، شمس تبریزی و بایزید بسطامی و ائمه اطهار علیه السلام و انبیای بزرگ و کسانی چون سقراط و جورجیاس و پارمینیدز و زنون و اگزنوفانس و فلوتین را فیلسوفان واقعی می دانیم. حتی کسانی چون کیرکگارد و هایدگر و نیچه را حد اکثر طالبان و سمپاتهای فلسفه می خوانیم و نه فیلسوف. یعنی کسانی که می خواهند وجود حکیم را فهم نمایند. فیلسوف در لغت یعنی عاشق حقیقت. پس هنوز هم فیلسوف به حقیقت نرسیده است بلکه مشتاق آن است و در راه آن است. فیلسوفی که به حقیقت رسیده باشد و این حق شده باشد و بر حق جلوس نموده باشد سوفیست نامیده می شود که در یونان باستان موسوم به سوفستاییان بودند که در منظر عامه و اندیشمندان غیر فیلسوف نوعی فحش و جنون تداعی شده است و سفسطه که همان صوفیگریست به معنای آشکار همین فحش است که مترادف حرافی گزافه و هذیانگویی بوده است و هنوز هم این غلط مصطلح به کار می رود. تصوف و صوفی هم در جهان اسلام دقیقاً به معنای فیلسوفی است که به صوفیا یا حقیقت رسیده است. این تعریفی است که بسیار هم جا افتاده است که گویی صوفی از گروه اهل صوفه در صدر اسلام مشتق شده است که به معنای پشمین پوشی بوده و یا آن خانه کپرمانندی که مریدان علی علیه السلام در آنجا اجتماع می کردند معروف به صوفه بوده است. البته تعریفی نارسا و مخدوش و بسیار فرمالیستی و نامربوط است. صوفی همان صوفیست است و ریشه یونانی دارد که مثل بسیاری از واژه‌های حکمت یونانی بر جهان اسلام هم عیناً وارد شده است و اندکی تغییر تلفظ یافته است، وگرنه هرگز آن اهل صوفه در صدر اسلام که واقعاً صوفی و صوفیست بودند و تحت تعلیم و تربیت صوفیست کاملی چون سلمان فارسی قرار داشتند که خود دست پرورده علی علیه السلام بود، در آن دوران صوفی خوانده نمی شدند. ولی به نظر ما نام اهل صوفه هم که بر آن گروه اندک نهاده شده بود، این نام توسط هر که نهاده شده بود نامی برحق و درست بوده است. ربطی به پشمین پوشی و کپرنشینی نداشته، هرچند که آنان از فقر خود لباسهایی از موی بز می بافتند و در کپری می زیستند که صوفه نامیده می شده است. همانطور که حکمت الات در یونان باستان هم برخواسته از نام بندری در جنوب ایتالیا از مستعمرات یونان بوده که الا نام داشته و آن حکیمان بزرگ چون پارمینیدز و زنون و منسیوس و اگزنوفانس در این بندر گرد هم آمده بودند. و تمام اهالی آن شهر تحت نفوذ روحانی آنها بوده و خود پارمینتس یک طبیب شفا بخش و صاحب کرامت بوده و دردهای مردم را شفا می داده و لذا در نزد مردم بسیار محترم بوده است. این شهر و حکیمانش به لحاظ تاریخی نخستین آثار مکتوب در غرب را در فلسفه حقیقی که همان وحدانیت بود و نبود است بر جای نهادند که البته برخی در زمان حیاتشان و برخی هم بعداً به آتش کشیده شد و یا تحریف گردید و به نسیان سپرده شد. پس فلسفه یا حکمت همان جریان فکری احساسی یگان سازی بود و نبود است و غیر از این ربطی به فلسفه ندارد و دانش و منطق و حرافی و تفسیر است که منجر به علوم و فنون و هنرها و سیاست و حقوق و حکومت می شود. البته انحراف از فلسفه و سوء استفاده و سوء برداشت از آن است که تماماً به ابطال و جنون بشری می انجامد، همانطور که انجامیده است. حکمت فقط در مواردی بسیار نادر مبدل به حکومت شد که آن هم به قوه نیروهای متافیزیکی بوده است، مثل حکومت موسی علیه السلام و داوود و سلیمان. نخستین انحراف از این حکمت الائی با حضور کسانی چون فیثاغورس و اقلیدوس و هراکلیت و اپیکور و افلاطون و دموکریت آغاز شد که هنوز به وضوح خطر آن درک نمی شد و جریانی کلن واحد ترقی می شد و می شود. این گروه از فلاسفه انحرافی و التقاطی بودند و سعی نمودند در جریان یگان سازی و یگان فهمی بود و نبود این دو امر مطلق را مخلوط کنند. زیرا قدرت لازم برای این یگان سازی و یگان فهمی را نداشتند. زیرا عشق لازم به حقیقت را دارا نبودند. قابل ذکر است که ایلیا که عجیب ترین حکیم بنی اسرائیل است و ذکرش در کتب عهد عتیق رفته است، هویت و زندگی بسیار شبیه به زرتشت ایرانی داشته است و نهایتاً با عرابه‌ای که حامل آتش بوده به آسمان عروج کرده است. یکی از قدیمی ترین آثار مکتوب که از سوفسطائیان نام برده و در عین ستایش از آنها مورد انتقاد و نفیشان قرار می دهد، دیالوگ اثر مشهور افلاطون است که مذاکره ای فلسفی را به صورت مصاحبه ای تخیلی بین سقراط یعنی استادش از یک طرف و سایر صوفیست هایی مثل جورجیاس و پارمینیدز و زنون در طرف دیگر ترتیب می دهد و بدین طریق ابطال منطق صوفیست های ایلیایی را به گمان خودش اثبات می کند و مکتب مدرسه گرایی را تحقق می بخشد که حکمت را امری آموزشی و سوادی می داند. خود افلاطون از خطر منطقی ریاضی شدن حکمت دم می زند و مریدانش را شدیداً از آن برحذر می دارد، ولی متوجه نیست که با التقاطی که بین ایده و واقعیت پدید آورده و با بنا نهادن دستگاه ایده ها و مصلحا ذهن را به سوی خیال بافی و التقاط بین ایده و واقعیت می کشاند و لذا جبرن حکمت از اصل منحرف شده و مبدل به منطق و هنر سخنگویی و سیاست و ریاضیات می شود. ولی این انحراف ضمنی و هنوز نامعلوم موجود در اندیشه افلاطون بالاخره در همان حیات خودش در آکادمی معروفش به نام آکادمی افلاطون در نخبه ترین و نزدیک ترین مریدش یعنی ارسطو بارز شد و ارسطو رسماً بر علیه استادش اعلام جنگ نمود و حتی به روایاتی دست به کار قتل استاد شد، ولی نهایتاً خودش خودکشی کرد. روایت است که بر سر در آکادمی افلاطون نوشته شده بود که هر که هندسه نمی داند وارد نشود. این شعار که گویی به عنوان پیش شرط ورود به فلسفه بر سر در این نخستین مدرسه نوشته شده بود، بدون شک اگر به دست خود افلاطون نبوده بی اذن او هم نبوده است. پس معلوم می شود که بانی و سلطان این آکادمی و به قول امروزی ها رئیس این دانشگاه و پروفسور اول آن قبل از آن که معتقد به فلسفه باشد معتقد به ریاضیات بوده و ریاضیات را مقدمه و درب ورود به فلسفه می دانسته است. و این بسیار عجیب و متناقض است و بیانگر التقاط عظیم و تناقضی واضح در اندیشه افلاطون است. و از چنین التقاطی بود که ارسطو قیام کرد و کل فلسفه را از قلمرو یگانگی بود و نبود به وادی کثرت اشیاء و علوم کشانید و لذا بانی ده‌ها دانش کردید که در طی 2000 سال به تمدن صنعتی مدرن رسیده است و فلسفه را نابود کرده و به فراموشی کامل سپرده است، تا آنجا که فیلسوف قرن 20 اروپا هایدگر گویی شاید نخستین کسی در این قرن بود که به ناگاه یک بار دیگر اصل فلسفه را به یاد آورد و مدعی شد که فلسفه از یاد رفته و دوباره بایستی به یاد آورده شود. ولذا مجموعه آثارش تماماً درباره بود و نبود و ماهیت زمان سخن می گوید. ولی از آنجا که سنت توحیدی فلسفه در وادی بیان فراموش شده است، هایدگر نتوانست با بیانی غیر فلسفی یک بار دیگر اصول فلسفه واقعی را بیان کند. ولذا دوچار گویش بس نامفهوم و پیچیده شد که کسی را به راستی به یاد فلسفه نمی اندازد و فقط مالیخولیایی از مفاهیم مجرد پدید می آورد.